نمیخوام در به در پیش و خمه این جاده شم مثل آتیش همه یه هیزمه آماده شم یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم بایستا دنیا بایستا دنیا من میخوام یاده شم بایستا دنیا بایستا دنیا من میخوام یاده شم سهرو می با خودتو فصل بهار آریم تو باغو نکنیم گردش که گل ازاره ای دوست دیرین چی خو شیرین راتی چه غمگین امام سراغت کور بی چراغت سختم به داغه زبانی که با تو بودم آتش عشق تو دامنی در سوزن وجودم دشت و بیابون گل زمه دامون گل یخت کن یاد تو غمگین میمیشه سنگین خوب صفره هم
من اگه جای تو باشم اصلا موفقیت آقای فرهادی رو عنوان نمی کنم.
چرا؟
این بشر فقط 7 سال از تو بزرگتره، زن داره، 2 تا بچه داره، 5 سال پیش هم تازه اسکار برده. اون وقت تو چی؟ همش از این ایسکا به اون ایسکا، از این برنامه به اون برنامه. یعنی تا 2 سال دیگه این موقع اگه یه زن و 2 تا بچه و یه اسکار نگرفته باشی به کل ازت ناامیده.
ای داده بر. حالا من در مورد بچه میتونم یه قولایی بدم، ولی آخه تو 2 سال دیگه من چجوری اسکار بگیرم؟ دوستان عزیز، من باقا به نظرم شما از همین الان از من ناامید شو، چه کاریه؟ شما نذار 2 سال دیگه، این 2 سال و علکی به من امید نبند شما. من دیگه همجوری گفتم تا 2 سال دیگه من نهایتش دیگه میتونم قول 2 تا بچه رو بدم، بیشتر شرمنده. اسکار و اینا رو دیگه من میسپارم به بقیه بچه ها، سعید و جلال و شراگیم و اینا، انشالله میتونن در آینده اسکار بگیرن. اما از شما سوال کردیم با توجه به این خوشحالی ما که ناشی از برنده شدن اسکار برای اصغر سینما ایران یا همون آقا فرهادی خودمونه. خب حواشی زیاد داشته این اسکار و از شما خواستیم شما به ما بگید درباره این جایزه چی فکر میکنین. بعضیا گفتن که اصلا حقش نبود، بعضیا گفتن نمیدونم این جایزه سیاسی بود، اصلا چرا اینو دادن، بعضیا نمیدونم گفتن چرا خانم انوشه انصاری، چرا آقای فیروز نادری، چرا آقای بهروز وثوقی، نه چرا نمیدونم. کلا خیلی بحث و جدل زیاد بوده و حواشی زیاد بوده. نظر شما در مورد اسکار آقای فرهادی چیه؟ توی تلگرام مهند گفته به نظر منم اسکار فرهادی شدیداً سیاسی بود و این دفعه اسکارش حتی به خودش هم نچسبید. شما مقایسه کنید فضایی که بعد از برنده شدن اسکار قبلی وجود داشت با فضایی که این سری وجود داره. الان کمتر کسی در مورد خود فیلم حرف میزنه. نظر مهند بود. مهرداد گفته توی تلگرام سلام، من دلم بیشتر برای استاد فراستی میسوزه که با این اتفاق از اون چیزی هم که بود حقیرتر شد. فکر کنم الان دیگه وقتشه بره گوشه خونش بشینه و خودش بازنشست کنه تا بیشتر از این خفیف نشده. توی اینستاگرام علیرضا گفته به نظر من 80% بابت لیاقت و فیلم خوبش بود و البته 20% هم بابت مسائل سیاسی و کلکل مسئولان اسکار با آقای ترامپ بوده. اصلا مسائل سیاسی از کوچکترین چیزهای زندگی ما جدا نیست، چه برسه به جایزه به این مهمی. محسن توی اینستاگرام گفته آقای فرهادی خیلی ما رو خوشحال کردن، خیلی خیلی زیاد. اما این نقد کوچولویی که به ایشون داشتم این بود که کاش که علاوه بر این که به ممنوعیت ورود ایرانی‌ها به آمریکا اعتراض کردن، مثلا با دعوت آقای وثوقی به ممنوعیت ورود هموطنانمون در خارج از کشور به ایران هم به نوعی اعتراض می‌کرد. خب این هم باز نظر علیرضا بود در اینستاگرام. همچنان میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه. امروز تا ساعت 7 عصر همچنان با شما هستیم. istgah5@radiofarda.com ایمیل ماست. از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید. همینطور از طریق تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک میتونید کامنت بذارید و یا صداتون رو به ما برسونید. تلفن‌های تماس ما هم 2420-2211-24-133 و 163.
تو نگاه کردی و من دل و دین ز دست دادم، ز کف اختیار خود را به دو چشم مست دادم. ز چه روی دل به آن کس که دلم شکست دادم، ز چه روی دل به آن کس که دلم شکست دادم.
آقایان، دختر خانم، آقا پسرا، حتما میدونید که یکی از صفات بارز و برجسته مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون اینه که تو همه نخلوبی‌های زندگی مردم سرک میکشن دیگه. اینو دیگه همه میدونین. ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخورن، برای همه چیزم تز دارن ایشون. یعنی توی یه سخنرانیشون ایشون این قابلیتو دارن که مثلا درباره مسائل سیاسی خیلی خفن مفن مثل آمریکا و اسرائیل و چه می‌دونم حماس و حزب الله و یمن و فلان و اینا حرف بزنن، بعدم یهو به صحرای کربلا بزنن مثلا در مورد اینکه مردم نباید انقدر سیب زمینی سرخ کرده مصرف کنن هم یه فتوای بدن. همین الان طبق آخرین اکتشافات ما ایشون در مورد یک مقوله خیلی خیلی جهان شمول هم حرفای بامزه‌ای زدن در یک از سخنرانی‌هاشون. بر اساس این سخنان گوهربار، ایشون ظاهراً یه بار رفتن یه فروشگاهی و تو اون فروشگاهه یه چیزای خیلی خیلی بد و ناجوری دیدن.
فروشگاه‌هایی هستن که وقتی انسان وارد می‌شود هر چه چشم می‌گردانه تولید خارجی است.
به به، یعنی شما تصور کنید رفتید یه دونه از این فروشگاه‌های معلوم الحال خارجی فروش، بعد می‌بینید معظم له داره با این چرخا وسط اجناس خارجی ملعون می‌گرده، هی هرس می‌خوره، هی هرس می‌خوره. خب حالا مگه این فروشگاه‌های خارجی معظم له این فروشگاه‌های خارجی فروش به قول شما سر و صاحب ندارن آخه؟ کیان اینا هستن؟
متأسفانه بعضی از این فروشگاه‌ها که فروشگاه‌های بزرگم هستن مربوط به دستگاه‌های حکومتی‌اند، مربوط به خود دستگاه‌های حکومتی‌اند. چرا این کارو می‌کنه؟
خب حاجی، حتما این فروشگاه ها مشتری دارن که این اجناس ملعون نجس خارجی رو میارن دیگه. ملت لابد میخوان بخرن. حالا شما میدونید مردم چرا اینقدر جنس خارجی دوست دارن تو ایران؟
برای پوز دادن، برای پوز دادن.
بابا رهبرا، معظم لها، شما از چیزام سر در میاری ما خبر نداریم؟ پوز دادن، ایول. یعنی یهویی تهش گفت دیگه کسی دبه نکنه، ایول بابا، ایول. حال میکنین مردم با این رهبر بروز و این کارتون؟ حالا اینا که اهل پوز دادن هستن، کیا هستن مگه معظم له؟
پولدارهای نوکیسه تازه به دوران رسیده کم نداریم متاسفانه تو کشور.
ای چی شد یهو همینجوری ادامه میدادن آخرش به فوش میرسید، فوش بد میرسید. اتفاقا خدمت معظم له باید عرض کنیم این پولدارهای نوکیسه تازه به دوران رسیده که شما میفرمایید، خیلی هاشون تو همین دوره‌ای که رئیس جمهور محبوب شما حضرت دکتر عثمان محمود رئیس جمهور بود تولید شدن ها. یعنی نه اینکه تو اون دوره حتی هوای مملکت هم تحریم بود، ماشاءالله انقدر از سرباز تا سردار راندخور تو مملکت از کنار پولشویی ها و واردات نخلوبیا و سوزن و دستبیل و هونگ و اینا به وجود اومد که خب این بنده خدای تازه به دوران رسیده نمیدونستن میلیاردهایی رو که به دست میارن چیکار بکنن. حیوانکی ها دیگه سخته. خب آقا طرف تا دیروز شیپیش تا جیبش قاب مینداخته، حالا نمیدونست با این میلیارد میلیاردایی که از آسمون چین مثلا براش یه دفعه افتاده پایین خب چیکار کنه. خب اینجوری میشه که اونجوری میشه دیگه رهبر جان. حالا باید از ایشون بپرسیم که این قشر نوکیسه که ایشون فرمودن مگه دنبال چیا هستن حالا؟
به قول خودشون برندهای خارجی.
ببخشید چیای خارجی؟ من متوجه نشدم.
برندهای خارجی.
آها برندهای خارجی. برند 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 بابا این کاره بابا برند باز برند و برند عمامتون چیه شما حالا و من برندت چیز چیه حالا چه برندی دوست داری شما خودت اصلا شما نظرت آقای معظم له درباره برند چیه
بنده از این کلمه برند هم خیلی بدم میاد
ای بابا چیکار کنیم حالا از کلمه برند که خوششون نمیاد از تولیدات خارجی هم که همینطور خودشون نمیاد با فروشگاه بزرگی هم که حال نمی کنن اصلا الان تکلیف مملکت چی میشه با این همه برند این ور اون ور یهو برند بازار رو دستگیر نکنن حالا مواظب باشین تو رو خداها برو بچ برند باز معظم له رو چیزی دست بذاره انگار پا گذاشته ها لهش میکنه میره پی کارش دیگه بی خودی معظم له نشده که میاد له میکنه میره جلو همجوری والا ولی خب حضرت آقا مردم دلشون به یه برند بازی خوشه دیگه دیگه چیز دیگه ندارن یه برند رو دارن دیگه حالا درست پول ندارن ولی به قول جناب آقای تطلو و تومه و اینا خب دلی که دارن بله
درست پول ندارن ولی خب دل که دارم خط ثابت ندارم ولی ایران سل که دارم از بین این همه من یه خانوم خوشگل که دارم از بین این همه من یه خانوم خوشگل که دارم درست تجریش که دارم یه خانم که رفته برونزه کرده تو کیش که دارم یه خانم که رفته برونزه کرده تو کیش که دارم وای که چه حالیگه همه چی حالیگه خوش میگذره با این که جیب من خالیه وای که چه حالیگه همه چی حالیگه خوش میگذره با این که جیب من خالیه کج میکنی بگو بینم حالا که جیبم خالیه واسم خرج میکنی حالا که بچه یه کاری ندارم و لیسانس معماری ندارم و ماشین سواری ندارم و ویلا توی ساری ندارم و یه دونه ساری ندارم و حساب جاری ندارم و ملک تجاری ندارم و
برند خارجی ندارم
باز منو خول میکنی پسرها رو اسکول میکنی سری که سر شول میکنی جیب منو پر میکنی که کت پوست مار میپوشی و لباسای مارچدار میپوشی مانتو چاکدار میپوشی و کفشای تاکدار میپوشی سمت اون یکی نرو تو رو خدا بگی منو سمت اون یکی نرو تو رو خدا بگی منو کت پوست مار ندارم شلوار لیک دارم پاسپورت کانادایی نه ولی کارت ملی که دارم یه خانم خوب تر سر تیم ملی که دارم یه خانم سایی ساز ندارم ولی خوری که دارم یخچال سایت بای سایت نه ولی معمولی که دارم یه خانم شبیه آنجلینا جولی که دارم یه خانم شبیه آنجلینا جولی که دارم وای که چه حالیگه همه چی حالیگه خوش میگذره با این که جیب من خالیه وای که چه حالیگه همه چی حالیگه خوش میگذره با این که جیب من خالیه
سلام به فرشید جان
سلام علیکم
خوب هستین آقا خسته نباشید ما عاشق این برنامه چونیم دستشون هم درد نکنه خسته هم نباشید در ارتباط با استاد فراستی خب همیشه که نه یعنی اخیراً با این حرفاشون و این برنامه هفت و این چیزا منو یاد استاد سلحشور مرحوم میندازه دیگه چون اون زمان که زنده بودن خب خیلی دستی بر آتش داشتن و حسابی اکتازی میکردن توی حالا مسائل حاشیه سینما و حالا چیزایی از این دست بله. الان جاشون خالیه ایشون با قدرت
جاشون رو پر کردن. خسته نباشی استاد.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. به من نگین استادا، اعصاب ندارم استاد، مستاد نکن. بله خیلی ممنونم از تماس شما، البته خیلی لطف کردین خانم محترم، البته ناراحت نشین وقتی جا قبوتون برنخوره. بله خوشبختانه خب استاد فراستی به قول این دوست عزیزمون که تماس گرفتن نذاشتن پرچم مرحوم سلحش رو زمین بمونه دیگه، ان شاءالله که سایه شون و البته چماغشون حالا روی سر سینمای مملکت باشه. ممنونم از تماس شما. توی تلگرام حمیدم حالا بحث آقای فراستی شد، یه صحبت کرده راجع به، گفته که فراستی رو من دیدم آمبولانس در خونهشون بود، بعد دیدم که فراستی رو داشتم میآوردم بیرون اما رو برانکارد نبود، نمیدونم فقط چرا بهش پیراهن پوشونده بودن اونم از جلو. اخ مگه مریض خودش آروم آروم نمیاد بره سوار شه؟ پس چرا فراستی داد میزد نمیام نمیام؟ دیگه به هر حال اینم توی تلگرام حمید کامنت داده بود. دیگه من حرفی ندارم، دیگه میریم سراغ سعید. سعید برو بریم.
فرشید در راستای تولدها یک شمه گذشته،
چرا تولد داریم ماشاءالله؟
آره هنوز، آره دو تای دیگه هم داریم.
به 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 به.
یک شمه گذشته 26 فوریه سال روز تولد جانی کش، نویسنده، بازیگر، موزیسین، ترانه‌سرا و خواننده سبک راک اند رول و کانتری آمریکایی بود که صدای بم و گیراش واقعا به یاد موندنیه.
از صدای من بمتر بود؟
فکر میکنم یه مقدار بمتر. آره. فرشید جانی کش یکی از تاثیرگذارترین موزیسین ها و هنرمنده قرن بیستمه و خب خیلی هم پرفروش بوده، یکی از پرفروشترین خواننده کل تاریخ موسیقی هم به حساب میاد. جانی کش سپتامبر سال 2003 تو سن 71 سالگی از دنیا رفت. میتونیم با هم کار Ghost Riders in the Sky رو بشنویم از جانی کش.
بشنویم. An old cowboy was riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. They are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-o. Riders in the sky.
انصاری من هر کی چک کردم بمب امام رضا رو ندیدم، چطوری ناپا دوربیناش نمیگیرن اونو یا چی؟
نمیدونم والا نمیدونم. اینم به حال یکی از حواشی بود که خیلی دوستان بهش پرداخته بودن. هرچه از هرچه بگذریم سخن اسکار خوشتر از امروز، همطور که اول برنامه هم گفتیم، خب فیلم فروشنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو گرفت و همه رو خوشحال کرد. اما از اونجایی که امسال دونالد ترامپ یکی سری قوانین مهاجرتی سفت و سخت برای ایرانی‌ها و مردم چند تا کشور دیگه وضع کرده بود، همطور که خیلیاتون میدونید، اصغر آقای فرهادی برای اعتراض به این مسئله برای شرکت تو مراسم اسکار به آمریکا نرفت و از دو تا از ایرانی‌های خیلی موفق مقیم آمریکا، این خانم انوشه انصاری و دکتر فیروز نادری، خواست که به جاش برن و جایزه رو بگیرن. دکتر فیروز نادری یکی از شناخته شده ترین دانشمندا و مدیرای سازمان فضایی ناسا است که سال پیش ناسا به افتخار بازنشسته شدنش اسم یکی از سیارک‌های منظومه شمسی رو عوض کرد و الان اون سیارک به نام سیارک نادری شناخته میشه. خانم انوشه انصاری هم علاوه بر اینکه خب یک کارآفرین موفق هستن، اولین زن فضانورد هم هستن که ایرانی هستن، داوطلبانه به فضا رفتن. حالا البته در مورد اینکه چرا کلن اصغر فرهادی دو تا ایرانی مرتبط با فضا رو برای گرفتن جایزش انتخاب کرده کلی حرف و حدیث پیش اومده، همونطور که گفتم یه عده‌ای معتقدن باید یکی مثل مهروز وثوقی یا بالاخره یکی از اعضای خانواده سینما ایران میرفت و به شکلی به مشکلات هنرمندای ایرانی که نمیتونن توی کشور خودشون کارو فعالیت کنن اشاره میشد و البته ایرادگیری ها به همین مسئله ختم نشد. کلا خب این دوره میدونید بعضی انگار حال نکرده بودن با اسکار گرفتن اصغر فرهادی، همش بهونه میگرفتن و بدقلقی میکردن دیگه. یکی میگفت اصلا جایزه سیاسی بود، همطوری گفتم نمیدونم فیلم فروشنده کار قوی نبود، اونم هم یه دگیر داده بودن چرا نباید خودش بره از تریبون اسکار برای اعتراض به تصمیم ترامپ استفاده کنه، بعد جای خودش یکی دیگر میفرسته دیگه. حتی به شکل و طرح شال خانم انوشه انصاری هم که خب گفته میشه نقشه هوایی شهر مشهد یعنی زادگاه ایشون روش نقش بسته بوده، یه اعتراض کرده بودن. بریم آقا سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما و همه این حواشی و این سوالا و اما اگرها رو روشن کنیم.
این سینوگراف فکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
اگر نیت 5 ساله دارید اصغر فرهادی تربیت کنید. دو تا اسکار میگیره بعد. اینجوریه. من اینا بابک.
دقیقاً درسته.
سلام.
سلام و اونایی که همراه برنامه ما بودند تو این مدت حتما شنیدن که تو این مدت ما هر هفته تا حدودی، اگرم هر هفته نبوده، هر چند هفته یک بار صحبت کردیم درباره روند موفقیت‌های فیلم فروشنده و اینکه چگونه داره این روند طی میشه، آیا شانسش برای جوایز مهمتر خواهد بود یا نه، که نهایتاً با این اسکاری که گرفتش در واقع این پیش‌بینی‌ها تا حدودی درست در اومدش.
درسته. ما بارها و بارها اینجا حرف زدیم، هفته پیش هم راجبش حرف زدیم و آرزو کردیم که امیدواریم با همه این حاشیه‌های سیاسی و اینا این اسکار رو بگیره. قبل از اینکه وارد بحث حاشیه‌ها بشیم، انوشه انصاری وقتی که به جای اصغر فرهادی میره تا جایزه اسکار رو بگیره، متنی رو از طرف اصغر فرهادی میخونه که این متن رو به اتفاق بشنویم، منم ترجمه شو براتون میخونم.
I will be reading a statement by Mr. Farhadi. It's a great honor.
خب میگه که من متنی رو از طرف آقای فرهادی میخونم. افتخار بزرگی است که برای دومین بار این جایزه با ارزش رو دریافت میکنم. از اعضای آکادمی گروه هم در ایران، تهیه کنندم الکساندر مالگی و پخش کنندگانم کوهن مدیا و آمازون تشکر میکنم. همچنین سپاسگزارم از همبستگی دیگر کاندیداهای بهترین فیلم خارجی. متاسفم که امشب در کنار شما نیستم. من به احترام مردم کشورم و 6 کشور دیگر که با قانون غیر انسانی منع ورود مهاجران مورد بی احترامی واقع شدن با آمریکا نیامدم. تقسیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترس می شود. ترسی که توجیهی است دروغین برای خشونت ها و جنگ ها. جنگ هایی که مانع بزرگی بودند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شدند. سینماگران می توانند با چرخش دوربین هایشان به مشترکات انسانی، کلیشه هایی که از ملیت ها و ادیان مختلف ساخته شده است را بشکنند و زمینه همدردی و به دنبال آن همبستگی مردمان جهان را فراهم کنند. همدردی چیزی است که ما امروز بیشتر از هر زمان به آن نیازمندیم.
Thank you on behalf of Mr. Farhadi. Thank you.
بله.
تو هم مثل خانم انصاری اسم الکساندر مالگی و
نمیدونم مالگیه یا مالگی.
الکساندر مالگی همکار سالهای اخیر آقای فرهادی هستش که هم در تولید فیلم گذشته نقش داشت، هم در تولید فیلم فروشنده، از مدیران کمپانی ممنتو فیلم فرانسه هستش که در جشنواره فیلم کن همواره کنار آقای فرهادی بود در فرش قرمز و نشست مطبوعاتی.
یه چیزی میخوام بگم، کی اکران میشه فیلم فروشنده؟ اکران عمومی میشه، یعنی توی اروپا، توی آمریکا؟
در آمریکا که نزدیک 3 هفته است نمایش شروع شده. ابتدا به صورت محدود بود، بعد بر تعداد سینماهاش افزوده شد. در هفته‌ای که مراسم اسکار برگزار میشد تعداد سینماهاش به 95 سینما رسید و پیش بینی میشه این هفته با جایزه اسکاری که گرفته از این تعداد سینما هم فراتر بره. تا قبل از مراسم اسکار هم مجموع فروشش تو همون 95 سینما از 1 میلیون دلار فراتر رفته بود. در اروپا هم کشورهای مختلف نمایش شروع شده. ابتدا فرانسه بود که در ماه نوامبر شروع شد، بعد از اون به تدریج کشورهای مختلف ادامه پیدا کرده که این روند تا اواسط سال آینده هم ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. یکی یه کامنتی داده، گفته که نیومن توی اپلیکیشن گفته فرشی جون یاد بشه از بابک توی ایسکا سینما بپرسی چرا بانو چارلیز ترون یه ماچم به فیروز نداد. بی‌معرفتی که حد و حساب نداره.
آقای نادری خیلی در واقع جلو نه.
خانم انصاری جلو بود. اینم حالا یه شوخی بود که کرده بودن با خانم چارلیز ترون. خب بریم سراغ حواشی.
حاشیه که خیلی صحبت دیگه، در همون که مقدمه هم که خودت اشاره کردی، ظاهرا استقبال به اندازه 5 سال گذشته و جایزه اسکاری که فیلم جدایی نادر از سیمین گرفت برای آقای فرهادی نبود. اگر بخوایم صحبت بکنیم تا حدودی هم غیر منتظره و شاید ناخوشایند باشه اگر بخوایم یه مقدار موضع‌گیری داشته باشه، اما بیش از همه این صحبت‌ها استدلالی که در این حاشیه‌ها نهفته است اینه که جو غالب سیاسی باعث شده که این جایزه به فیلم فروشنده برسه.
فکر می‌کنی درسته این حرف؟
این حرف رو اتفاقا کسانی که توی این مدت برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشن، صحبت‌هامون رو شنیده باشن، می‌تونه نقض بکنه اینو. چرا که این رقابتی که فروشنده شروع کرد در سطح اول دنیا از همون جشنواره فیلم کن که من خودم به عنوان یکی از نخستین افرادی که در اولین نمایش جهانی این فیلم برای خبرنگاران در جشنواره فیلم کن حاضر بود و واکنش ها رو دیدم، مشاهده کردن این بود که قالب نظرها تحسین برانگیز بود.
که شهاب حسینی هم جایزه
بله بله، هم شهاب حسینی و هم خود آقای فرهادی دو تا جایزه از جشنواره فیلم کن گرفتن. خیلی از رقبای فیلم فروشنده در همون جشنواره فیلم کن حاضر بودن. همین فیلم تونی اردمن که الان یک سری از کسانی که میگن که در واقع جایزه سیاسی بوده و باید به این فیلم داده میشد، تو همون جشنواره کن هم حاضر بود. درسته. نه تنها فیلم تونی اردمن بود، فیلم او آقای ورهوفن هم حاضر بود که اون جایزه گلدن گلوب گرفت. هر دوی این فیلم ها در جشنواره فیلم کن از نظر تعداد به فیلم فروشنده باختند. فیلم تونی اردمن که اصلا جایزه نگرفت از میان اون هیئت داورانی که در جشنواره فیلم کن حاضر بودن. اون موقع که اصلا بحث سیاسی مطرح نبود، هنوز این بحث های دونالد ترامپ و فرمانش و این جوی که پیش اومد نبود. بعدتر و به تدریج هم که تا اواخر سال طی شد که فصل در واقع انتخاب فیلم های برتر سال هر نهادی و هر نشریه‌ای و هر منتقدی معمولا لیست های از فیلم های برگزیده خودش منتهی میکنه، در بالای 70% میتونیم بگیم فیلم فروشنده بود. یه جایی بهترین فیلم بود، یه جایی اگه نبود جز 5 فیلم بود. این روند تو جوایز گلدن گلوب هم بود، جز نامزدها اعلام شد فیلم فروشنده. اونجا به فیلم ورهوفن رقابت رو باخت، اما بعدتر تو اعلام جوایز اسکار هم هنوز بحث فرمان دونالد ترامپ نامزدهای اسکار نبود، اونجا هم فیلم فروشنده انتخاب شد، جز 5 تا بود. و نکته جالب هم این بودی که فیلم آقای ورهوفن اصلا تو اون رقابت حذف شد، جز اون 5 تا نبود.
جز 5 تا.
و همه این موارد داشته می شد، اینطور نبود که ناگهانی در واقع فیلم فروشنده به عنوان یک اثر کشف بشه و چون نام ایران رو یدک میکشه مورد توجه قرار بگیره. میشه گفت که حالا نکته‌ای که خیلی دقیق میتونه باشه درباره این اتفاق اینه که اتفاقی که درباره فرمان آقای دونالد ترامپ و اصلا موضع‌گیری هایی که علیه آقای دونالد ترامپ اتفاق افتاد تشویق کرد رای دهندگان آکادمی رو به اینکه فیلم فروشنده رو بخوان ببینن. درست. یک رقابت سختی همیشه هست بین مخصوصا فیلم‌های خارجی که پخش کنندگان بتونن رای دهندگان آکادمی رو مجاب کنن که فیلم رو ببینن و رای بدن برای فیلم. این اتفاق کمک کرد که رای دهندگان آکادمی بخوان این فیلم رو ببینن و خب وقتی هم که فیلم رو دیدن،
اتفاقی که حتی شهردار لندن هم بله بله. کرده بود که
درسته.
در
اون البته تو شب اسکار بود که دیگه رای ها گرفته شده بود. درسته. و نظرخواهی ها تموم شده بودش. اما مجموعه اینا از این نظر به فیلم فروشنده کمک کرد و این قابل کتمان نیست، بله درسته، ولی این که صرفاً ویژگی های فیلم های دیگه بخوان نادیده گرفته بشه و فیلم فروشنده بخوان توجه کنن بابت ایرانی بودن سازندگانش و به نوعی پیامی بفرستن به دونالد ترامپ، نظر و فاکتور اصلی میتونیم بگیم نبوده.
این انتخاب آقای ترامپ، انتخاب انوش انصاری و فیروز نادری از نظر تو چطور بوده؟ به نظرت انتخاب درستی بوده یا آخه چون خیلی بحث سر این بوده که ای چرا اینها بودن چرا افراد دیگه ای نبودن؟ خب هر کسی یه شخصیت دیگه یا یک هنرمند دیگه شاید در ذهنش بوده که میتونسته جای اونها باشن.
درسته، تو صحبت‌هایی که این دو نفر کردن یک مفهوم مشترک داره به چشم می‌خوره که به نظر میرسه این عامل اصلی در انتخاب اونها بوده. اینکه هر دو تجربیاتی در امور فضانوردی دارن، اینکه خارج از کره زمین رو در واقع رصد کردند، یکی دیده یکی در همش در جریان این تحولات بوده، و اینکه خارج از کره زمین وقتی به زمین نگاه می‌کنیم همه چی یکسانه، همه چی خارج از اون مرزها و خط‌کشی ها دیده میشه،
مرزی وجود نداره،
و به نظر میرسه انتخاب اونها قرار بوده که این پیامو بده که اینقدر بر مرزها، بر این جدایی ها، بر این در واقع تفکیک ها نخواهیم تاکید بکنیم، و اونها هم تا اونجا که تونستن تلاش کردن که این نکته رو بگن.
البته دو تا از آدم‌های خیلی مهم و شناخته شده بودن در
به عنوان مهاجران ایرانی هم که خب اون یک فاکتور دیگری هستش، اما زمینه خود کاریشون در این زمینه بوده و به نظر میرسه که خب درش یک اتفاق و نظر مشترکی بین این دو نفر وجود داشته که آقای فرهادی انتخاب کرد. اما خب نظر هر فردی هم متفاوت، ممکنه یک جور دیگه‌ای فکر بکنه. اگر کسی به اون موفقیت ها برسه اون موقع نوبت به اون فرد میشه که بخواد اون تصمیم ها رو در اونجا بگیره. ابتدا مهمه که هر فرد بتونه به اون جایگاه برسه و بعد تصمیم بگیره.
الان حال آقای افخمی و آقای فراستی رو چجوری پیش بینی میکنی؟
اتفاقا این اسکار گرفتن باعث شدش که یه مقدار حاشیه های اون نفر رو کمتر به صحبت بکنیم، اما خب هفته گذشته که اونا تو برنامهشون پاسخ منتقدانشون رو دادن، آقای فراستی هم که خیلی الفاظ تندی رو استفاده کرد.
فردا هم فکر می‌کنم دوباره باید منتظر بشیم،
فردا هم که باید موضع‌گیری‌هاشون رو نسبت به فیلم فروشنده و جایزه اسکارش بدونیم. آقای افخمی که تو همون کن هم در واقع خیلی موضع‌گیری مخالفی داشت نسبت به فیلم فروشنده، کل جشنواره فیلم کن رو به حمایت از اقلیت‌ها و همجنسگرایان متهم کرد. بعدتر هم که حالا نسبت به جایزه اسکار بعید نیست بیاد بگه که اون صحبت هامون باعث شده که توجه کنن اعضای آکادمی به فیلمو بخوان که فیلمو ببینن.
آقای فراستی هم که خب گفتودن در نیومده.
درسته، درباره فیلم جدایی نادر از سیمین هم همین نظر رو داشتن آقای فراستی.
دیگه واکنش دیگه ای از داخل ایران
غالب سینماگران که خب خیلی همراهی نشون دادن، پیام های تبریک فراوانی نسبت به این اتفاق بوده، همه استقبال کردن، و جالب اینجاست که آقای فرهادی از زمان جایزه البته موضع‌گیری صحبتی نکرده،
حرفی نزده.
این البته به شیوه معلوف خود آقای فرهادی هم هستش که
سکوت میکنه
و خیلی دوست نداره که در جنجال ها، در بطن جنجال ها باشه و بخواد که به این حاشیه ها خیلی دامن بزنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. امروز اتفاقا ما توی برنامه هم از اول برنامه اصلا راجع به همین سوالمون رو مطرح کردیم و گفتیم که شنونده های رادیو فردا و ایسکای پنجشنبه هم با ما تماس بگیرن و نظرشون رو بگن که آیا به نظر اونها این جایزه چطوری بوده، که خب نظرهای خیلی متفاوتی داشتیم، کامنت های خیلی زیادی داشتیم و تماس های زیادی. حالا تا آخر برنامه ببینیم که باز ببینیم شنونده ها چه خواهند گفت. ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسگی بابک آذر. تا هفته آینده ممنونم ازت.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید، فقط تماشا میکنیم. میان و میرن آدم ها، نقش اونا عوض میشه، یه روز تماشا کیان و یه روز دیگه هنر پیشه. میده همونن از یه شک فلسفی یه روز رز مرمولکن در میرن از هر طرفی بعضی ها زیر پوستشن درگیر خون بازی میشن مثل سنتورین به مرگشون راضی میشن خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن تو بازی نقشی ندارن نمیبازن نمیبرن توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه کی آخری کاتو میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه کی آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه سینماست پر از غم و پر از خوشی شاید واسه تو پیش بیاد قصه یه فیلم سکوشی شاید من و تو باید از روبان قرمز رد بشیم زبون هاج کازم و ما شاید بازم بلد بشیم وقت شکر رها بشیم از حکم آقای رئیس زندگی تو دوباره رو کاغذ بی خط بنویس حالا وقت ضیافته تو قصه های پریان وقت ستاره بازی شبونه مشرقی ها ماشینمون گیر کرده باز توی شنای ساحلی کی میدونه بالاخره چی اومده سر علی توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه که آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه که آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه
همونطوری که در ابتدای برنامه قول دادیم امروز قرار شد به کنسرت های هفته آینده هم بپردازیم در همین راستا مهدی یراحی هفته آینده پنج شنبه هفته آینده 19 اسفند در سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت ساعت 7 شب و 10 شب برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم 45 تا 140 هزار تومنه با هم به کار نگو گوش بکنیم از مهدی یراحی
من گفته بودم ازم جداشی دیوونه میشم نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی گفتم تو غربت با درد و حسرت هم خونه میشم نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی بغضت دلیله دیوونگیمه
دلم نباشی این زندگی من نگو نگفتی گفتی بسازم با روزگارم گفتم محاله طاقت بیارم نگو نگفتی بغض دلینه نباشی این زندگیم نگو نگفتی گفتی بسازم با روزگارم گفتم محاله طاقت بیارم نگو نگفتی
ما 12 اسفند یعنی امروز سال روز تولد بیژن ترقی از شاعران و ترانه سرایان قدر و به نام ایرانیه، مردی که نامش با تعدادی از معروفترین ترانه ها و تصنیف های ایرانی گره خورده و مهمترین خواننده های تاریخ موسیقی ایران هم با خوندن اونها برای ما میراثی بزرگ از جنس ترانه و موسیقی به جا گذاشتن. فکر کنم کمتر ایرانی هست که اشعار معروفی مثل تا بهار دلنشین، به رهی دیدم برگ خزان، گل اومد بهار اومد، شد زمین مست آسمان مست بیژن ترقی رو با صدای خواننده‌های مختلف نشنیده باشه. و چقدر حیف که هر روز که میگذره آدم‌هایی مثل ترقی بیشتر و بیشتر از بین ما میرن و چقدر هم سخت پر شدن جای خالی اونها. به هر حال بهانه این یادآوری از نام این مرد بزرگ تولدشه. تبریک میگیم این تولد رو به همه و به همین بهانه هم با صدای دریا دادور به ترانه از او گوش میدیم که اتفاقا وطن تنها دلیل سرودن اونه.
نام جاوید وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان جاوید وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم همه ی تن و تنم وطنم 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 وطنم
یک نهمان شام به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نهمان شام به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شام